همین دیگه اونگاه روز اول فرماندهی میخواست گربه رو پای هجده بکشه. من احضا شد، من به عنوان افسر سرنگهبان به من گفتش که شما سرنگهبانی کنم هر مزنه. گفت چرا تو جاست سیگاری من آشغاله؟ گفتن چرا از من میپرسه؟ به گماشته دم دستون بگیر، من مسئول نظافت جا سیگاری شما نیستم. گفت تو انضباط نداری؟ گفتم خیلی هم انضباط دارم. گفت نه نداری؟ گفتم خیلی هم دارم. گفتم اگه افسر دیگه یه دفعه آیین نامه انضباطی به امتحان دادم، من چون هم دوره پیاده دیدم هم دوره توپخانه دو دفعه امتحان دادم، هر دو دفعش هم 20 گرفتم. این دید با بد کسی دارم. گفت تو توپچی بودی؟ گفتم آره من توپخانه هم رفتم. گفت منم توپچی هم، با من دست بده با من رفیق بشی. این وقتی دید توپش نگره با من رفیق شد. اون وقت افسره دیگه بسی این اشکال ترشی میکردن، این هر وقت اشکال ترشی که میشد به من رجوع میکرد. منم من به هیچ میزی نچسبیده بودم، قرضم خدمت بود، کمک بود، هر کاری میکرد. این وقت در من به این پاکیزه جواب میدادم، زهید جواب میدادم، چلش نمیدادم. اینم حالا ما وقایع آذربایجان در پیشه. ما یه تعداد هرکن خریده بودیم، گرفته بودیم، انگلیس ها به ما یه تعداد هرکن داده بودن به جای اینکه اون غلامسخان شیبانی و عبالفت افخانی اینا با یه تعداد خورد بودن، به ما یه تعداد هرکن داد. به هرکن ها یه نفر است، ولی قرار بودش که چند تا دو فرمانم بدن که خلبان ها رو روش آموزش بدن. اینا رو نداده بودن. من یه روز که رفت میشدم دیدم که امیدی ماشینش آمد، تا ماشین رو من صدا کرد. من رفتم جلو، گفت تو فاطم بیه به دفتر من. تو من رفتم دفترش، گفتم چیه؟ گفت علاز پله علازت میم، علازت ناراحته. گفتم بس چی ناراحته؟ گفت برای اینکه این حالی کنده رو کسی نمیتونه بپره. گفتم بس چی کسی نمیتونه بپره؟ گفتم من میپرنم. گفت چی شکی میدونی ببنی؟ گفتم میپردم، من خلبانم، خودم میپردم. یه لیستم داشتم 10 تا 15 تا خلبان. گفتم با این 10 تا خلبان من هواپیما میپردم. گفت راست میگی، خطر نداره. گفتم خطرش کجا میشه؟ هیچ خطر نداره، من مسئوله، خطرش من. گفت من الان میرم بعد از حضرت. گفتم برو. گفت پس این صورت خلبانه که داری به من این همونجا نوشتم. گفت این صورت خلبانه رو من میارم برای عوضه تا بیش اینجا تا من بیارم و این خلبانه رو نگردم. من این صورت دادم به شد، رفت برای عوضه و این خوب عوضه ساعت 3 بعد از دو میاد به خلبان. این خلبانه رو تو بیار اونجا تر دارم. من مثلا یک بعد از دو بعد من تون تو بچه ها پیدی کردم، رفتم خلبانه رو اینا رو نشوندم تو هواپیما و روشن کردن هواپیما و اینا رو بیشی رو خود یاد دادم و نشون دادم. صرف رستم عرضت اومد، عرضت اومد عمیدی همون احترامات نظری می جاوده. عرضتم گفت چی این توفانی هم کجاست؟ گفتم از اما گفتش که میشه برای بای هواپیما؟ گفتم بله، چرا نمیشه؟ خوبم میشه. گفت خطر نداره. گفتم عرضت از آب خوردن شما چیزی آسان تر دیدین؟ از آب خوردن چیزی اما یه دفعه ممکنه آب گوله بخوده، گوله بشه دو گردو آدم خفه بکنه. احتمال خطری پرواز این خلبان رو با این هواپیما مثل اون احتمال آب گوله شدن تو گردو. گفت خیلی خوب بپریم پس. گفتم از اجازه از جوان تر شروع، من خودم آخر میپرم. من اولین پسر اسمش بود جهانبین یه پسر جوان سلطان خیلی شیک رشنگ هم بود. اینو گذاشت
همین که بعدن آجیلا
نه یکی مشهدی بود. اینو من فرستیدم
با تایید اول.
این زفت با این حرکت ما معمولا وقتی که اکروبسی نزدیک زمین میکنیم تایید میکشیدیم بالا، اون بالا میچرخه. این اومد من عرضت باشتیم دم آمبولانس بسات فوتبال اومد رو سر ما قرد زد، دیگه یه قوقا کردن این بچه ها یکی یکی پریدن و خود من رو پرد عرضت از اونجا من میشتخ دیگه
حالا با قبل از که به سر بحث بریم، من دو نفر چون اشاره کردیم و جزء تاریخ ارتشان میخواستم راجع بهشون ازتون بپرسم. یکی خود ارتش بود هدایت که خب البته سابقه اولیه‌شون شناخته شده بود ولی کاریرشون به طور بدی زمان امینی برخورد کرد با اون دوره دورانی که امینی سر کار. شما خاطر دارید که دلیلش چی بود این مشکلات برای ایشون پیش آمد؟ و بعد
خیلی من متاسفم که اینو بگم، حالا نمیدونم این عمد بود، سهو بود، مخصوصا بود. من ممکنه من اشتباه فکر میکنم، ممکنه من اشتباه فکر میکنم، ولی من رو هم رفته تقریبا غیر از ارتش بود هدایت تمام رؤسای ستاد بزرگ ستاد ارتش رو من درشون یک مقدار عدم توازن زبانی و اخلاقی میدید. مثلا عرفا یادم پرنس عرفا خیلی طبیعیم میدید شما این خود درست سفیرش گذاشتن در آنکارا، من میرفتم برای شورای وزیران کمیته نظامی کمیته معاون میرفتم آنکارا، میدونیم این رو اصلا یکی از علدی که خوبیدا نخست وزیر شد همین بود،
عرفا بود.
آره خوبیدا شارژ دافر بود در آنکارا. خب من عرفا سفارت خونه بعد از ساعت ده باز میشه، عرفا اونجا گفته بود تو آنکارا که باید همه پرسنل صبح زود بیان به ترتیب قدمایشتن قاضی بکن. خب من در نتیجه آشپزی این سر باید میساد حویده که شاش دفعه بود قد کتوله بود اونجا، اصلا حویده تحمل این دفعه نیست بکنه و از اونجا اومد رفت شرکت نفت و اینا با آقای
انتظام
نه نه با نخست وزیر منصور با منصور شد تو بلخه نخست. ببین همه شون مثلا باز باقیلیش آدم بدی نبود ولی توازن اخلاقی روی نشون که رول داشتن نمید مثلا آریانا بسی یه رئیس ستاد بزرگ ارتش داره جور نیست که خودشون عوض ناپلون بدونه، غلطه غلطه. خود حجازی نزدیکترین دوست من بود، حجازی هیچ گزارششو بدونی که به من نشون بده نمی برد پره هزن. و روز آخری که حجازی از کار برکنار شد من باهاش بودم، من طرحهایی در ادامه من مثل رئیس داره طرح بودم طرحهای من طرح گرفتن عراق را داشتم توی دتر نمیشتی بودم که اگر این خمینی ها نمی کشتن همه رو و می داشتن آدم بشه محال بود عراق بتونی یه سانتیمت به خاک ایران بیاد چلو.
اون وقت
من یه طرحی درست کردم، حجزی ناخوش بود، یک مرض مغزی بود.
به این دلیل بعد از کار برکنار شد یا مغزوب
بود؟ نه مغزوب نشد،
فقط برکنار شد
مغزوب نشد. من رفتم این گزارش بهش دادم، براش هی گفتم این نمی گفتم تیم ساد بدین گزارش من خودم تو گزارش تو خودم ببرم. گفت میگه من نمیتونم. گفتم نه نمیگم اما حالا این دوخه خود این گزارش برداشت بود من باش رفتم. رفتیم تو چهارا پردبی اون کاخه
دردم سیفی
تو اتاق دفتر از منبت خواهی رفتم اونجا. معمولا اینه که من شرفشم اون پایی میشستم ولی من رفتم تمام اتاق بقل با یزدان بنا نشستم بکنم رشت دفتر مخصوص شام. حجزی رفت تو خیلی معطل کرد، خیلی عرضت خیلی محترمانه باید با من که همیشه محترمانه هم سن هیچ وقت من صدای بلند اعلیحضرت رو همیشه محترم من یه دفعه دم اعلیحضرت دادش بلند شد در رو باچم اون پیش تو من رفتم تو اجازه من به من گفت حیف خوب افسری تمام مشاعرش رو از دست داد اومد گفت بگه هاشم نژاد بیاد من فوراً دست بودم هاشم نژاد رو با هاشم نژاد هم بودم دست بودم چه آریانا جنرال اجدام بود بری جای حجازی حجازی بری جای آریانا مخصوب هم نشد مخصوب هیچ وقت
وقت جمع هدایت اول
بشه هدایت یک مرد متوازن بود خانواده بود نظر بلند خیلی مرد من هدایت و وسوق این دوتا که تحت تعقیب قرار گرفتن من نمیتونم باور بکنم
این دستورش از اعلیحضرت اومد یا فشار امینی بود؟
نه خیلی محققم فشار امینی هم من درستی میدونم ولی من یه جایی شنیدم نمیدونم من یه جایی شنیدم که میدونین بعضی اشتباهات در ایران شده مثل نمیدونم میگن من اصلا تو این خطا نبودم تو ابدا تو این خطا میگم مثلا کمک به انتخابات اینجوری مثلا یه همچی
چیزا
میگن که یه کمک هایی که شده بوده در زمان اون کندی و اینا و یه اشخاصی کنار رفتن و مسئولیت گردن نخواست این هم یه هم چیزا
یعنی هدایت گرفتار این مسئله شد
تو این فکر بکنم برای اینکه میدونیم یه قرمه از میلیونرهای ایرانی تازه به دون رسته ایرانی از زمین های موقعی 99 ساله این خانواده در بلحک که فروختن 92 ساله میلیونش
یعنی خانواده هدایت
از خانواده
یعنی اموالشون رو بعد از اون مسئله گرفتن
نه یعنی این از یه خانواده بود که انقدر متمول بودن که املاک موقوفه اینا رو در بلحک و اون اسم چی در اینجاها اشخاص که اینا رو 99 ساله خریدن تو دست به دست خیلی میلیونر شدن و این بود چی بدازه
این تأثیر این پیگیری ایشون که میگن اولین ارتش بود ایران روی مورال ارتش چی بود روی
تمام اینا غلط
یعنی تأثیر بد میذاش روی
محققا
روی خداتون که فرض کنید
محققا تأثیر بد میذاش ببینید این آخر که رمزی عطایی رو گیرد من بعد از انقلاب یه دونه کاغذ از تو جیب من گیر آوردم که این کاغذ رمزی عطایی از توی زندان به من نوشته بود که شما بریم پر علیحضرت یه کاری کنیم که من زندان نرم زندان
بساطت
بکنم این کاغذش نشد من چیزی ندارم من یه چه زمین داشتم که دولت به امتدور این شکی بود در آبادان این رو فروختم این رو اینقدر پول گرفتم این پول دارم اینا رو خریدم این رو اگرم یه اشتباه کردم غلط کردم اونم از این چیزم من دستیم بله هر از در خنده بله هر از در بله هر از در این رمزی عطری رو زندان نکنی برای که نمیگن رمزی عطری دوزی میگن آدمیرالا و جنرال هر از در دوزم نکنی اجازه بفنید که این نره حضرت گفتش چی میگی تو میگی یه کسی 100 میلیون دلار پول بدزه من زندانش نکنم تعقیبش نکنم گفتم حضرت من نمیگم، من اون رمزی عطایی رو که 100 میلیون دلار خورده باشه من وساطت اون رو نمی کنم. اگه یه همچین رمزی عطایی پیدا شد من میگم بدون محاکمه تیرگار نشکنه، من میگم چه این چیزی نیست. حضرت گفت از چابهاز گرفته. گفتم من حضرت
یعنی گزارشی بود که رمزی عطایی حق حساب گرفته بود و از خود دولت بلند کرد.
نه از حق حساب گرفته برای شما. گفتم حضرت نیست. گفت شما اصلا دخالت به این کار ندارید. من عصبانی شدم و ناراحت شدم و اجازه مرخصی گرفتم. بعد من صدا کردم گفتم بیا. گفتم حضرت من گفت تو مقامت بالاتر از اینه که اینها به تو مراجعه به تو بشه خودشون رو بچسبونن. من میدونم با این قوم خیش سببی داری، خود تو به این نزه اینا از اینها جدا بشه. ما اومدیم بیرون دیگه نرو ببینش جدا. ما اومدیم بیرون دیگه گذشت.
تیسر تو این موارد کی بود که مثلا تحقیقات لازم رو میکرد؟ ساواک بود یا تو خود ارتش
بود؟ اداره دوم بود.
اداره دوم خود ارتش. پس اونا مسئول این کار.
بله اون وقت گذشت، اون زندانش تموم شد، آبروش را بیرونش کردم. یه من رفتم هره 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 گفت چی به ما گزارش دادی که در جای اتای صد میلیون رو برونه؟ تو ما گفتی؟ بعد از من که گفتم نه من چه میدونم که به علیزت گفت. گفت علیزت گفتش که برو این پرونده رو نگاه کن به ما بگو چی گفتی. گفتم علیزت چه فایده داری؟ آبیش کلیخته شده، آبروش رفته، هیچ فایده نداره و بنده رو از این موضوع معذورم بدید. برای که من همون روزم میدونستم که قرار دادی که امضا نشده پولی رد و بدن نشده که کسی پولی بد کسی بگیره.
برای من کی به علازت مثلا
خب این اداره دوم گفتش دیگه
اینا همچین قدرتی داشتن که به علازت یک کلمه میگفت.
آره دیگه راجب خود من صدها گزارش دروغ میدادم به علازت.
اون تو یکی رو علازت باور کرده بودن؟
نه خیلی من خودم میتونستم از خودم دفاع بکنم.
رمزیت هایی نمیتونست.
من میتونستم از خودم دفاع بکنم. من میتونستم برم به علازت. نه زمینه که حالا اونجا داشتم برات میگفتم که اولین کشتی هایی که خریدم گفتم از انگلیس خریدم. گفتم به اونا گفتم به کسی پول ندی. سالها گذشت یه قسمت چه گفتم نوال دوست شد. اون وقت من شبا کشتی میرفتم تو سعدآباد بودم دیدم یه آقای عوض من احضار کرد راجی با آب بود. رفتم حضورش یه دستور دارم راجع به آب که بیام. دیدم یه آقای سبزی اومد جلو من گفت چی بسه تو فانی از من حالا احزاش من اتاق دفتر خودم اومدم تو اتاق انتظار برم حالا علازه. گفت چی بسه ما مخلص شما هستیم ما به شما افتخار میکنیم. گفتم شما چی هستی که من افتخار میکنیم؟ گفت در حسرت من خیلی به شما افتخار و باعث سربلندی ما. گفتم شما اصلا چی هستی؟ من منگه نمیشناختمش. گفت من الان یه گزارش از شما دارم برم برای حضرت. تواست هشت شب. گفتم شما اصلا چی هست کرد؟ گفت حالا برین و برگردیم بهتون گزارش نشون. ما رفتیم برای حضرت دستوراتی گرفت اومدیم پایین. گفت بخوام بهتون گفتم شده. گفت چی شما کرد؟ دارم یه گزارش انگلیس ها دادم بریتیش ایرکاف کورپوریشن. گزارش دادن که ما آمدیم ایران برای این فروش فرانچیز با جنرال طوفانیان صحبت کردیم. اون با ما خیلی صحبت خوب مناسب دوستی کرد ولی قرارداد امضا نکرد. جنرال طوفانیان یه آدم خبره وارد منصف سخت تف ان پولایت. این رفت چیه چطور این گذاشت شد با تو رفت حضور علیزت رو برگشت من. گفت علیزت گفته من خودم رو به شما معرفی کنم. من اسمم شاپور اردشیر چیه ریپورتر سر اون اردشیر
بله.
گفت علی گفت من دنبال شما بودم هر جی که شما میرفت. اون روزی که خونه سری من رو در معامله چشتی با شاه به اون گفتی که نباید دینار رو بدی، اون گذاشت شما رو من بشاده. پس بنابراین من اون روز خیلی وحشت کردم، برای خاطر که اگه اشتباه کرده بودم دست شاه بود
میرسید. بله
این هر جا من میدفتم عقب من بوده و به ترتیب حالا نمیدونم نوار میکرده خودش مورد گذاشتی بره زد میده. از اون روز اون دیگه با من ارتباط بده کرد و نتیجهش این شد که همون گزارشی یاد داشته بیوگرافی و اوتوبیوگرافی پدرشو
اون به شما
من که من خونه اون وقت این انقدر به من نزدیک شد، این انقدر به من نزدیک شد بالاخره که برای شاه سفارت وزارت خارجه انگلستان کلتری رپورت می آورد. یعنی در سال 4 بار توردوریزون سیاسی برای شاه می آورد. این کلتری رپورتی که می آوردن برای شاه یه پاکت قهوه‌ای بود ناکمر شده می بود اردشیری برای شاه، شاه می خوند می داشت تو همون پاکت می داشت دست از چی برگردونه به صورت نیست. اردشیری از کاخ هر را کاخی بود تلفن می گرد من می اومد خونه ما می آوردون کلتری رپورت من می خوندم و هم داشت می خوند.
اوی علازر میدونستم برای شما میاد؟
بله که میدونم بدونی چیز نمیاد. بنابراین حالا لیه میدونیم اینا نه خود نماییه نه خودخواهیه،
واقعیت تاریخ
اینا فکته.
بله
اینا فکته. فکت این بود، فکت این بود. حالا خیلی تبلیغات بد بود برای ما میدونی؟ برای اینکه من یه مبارز بودم و ضد تمام دلالای اصله اینا رو اشخاص کم میدونن. من در اینجا با وزارت دفاع اینجا دعوا میکردم، من در قانون اسپر آن سرویسز پروچورمن رگولیشن امریکا که مثل یه انسیکلوپدیه در ماده پرداخت حق العمل یه تبصره گذاشتم. خیلی قدرت میخواد. امروز این با حرف شما میشنفیم ولی امروز قدرت میخواد این کارو بکنه. من یه تبصره گذاشتم منطقه این تبصره نوشتن چی؟ این تبصره نوشتن که سازندگان اسلحه نمیتونن رقمی رو به عنوان حق العمل recurring expense صورت بده. recurring expense. اون وقت وقتی که من خبردار شدم که گروه من با اشخاص قرارداد داره، هر کسی هرچی میسه دروغ مینویسه، وقتی من خبردار شدم که گروه من با اشخاص قرارداد داره که حق العمل بده رو F14 اعتراض کردم. برای چی؟ اینا نمیدونم اشخاص. برای خاطر اینکه وقتی که نیکسون با اعلی حضرت صحبت کرد من از صحبت ها خبر داشتم
که مفادش چی بوده؟
مفادش چی بوده؟ برای اینکه در اون روزی که نیکسون میخواست بیاد ایران با اعلی حضرت صحبت بکنه، من با یه هیئتی برای بازدید در امریکا بودم، در سولت لیک سیتی بودم.
بله یوتا.
یوتا در فرودگاه اونجا داشتم سیستم تعمیرات F4 تماشا میکرد. در اونجا سفیر ما تلفن کرد گفت عرضت گفته فورا خودتو برسون به تهران برای اینکه نیکسون میاد با ما مذاکره بکنه. من از یوتا روز پنجشنبه بود، روز جمعه بود از یوتا از سادستگی هیل ایرفورس بیس.
بله
از هیل ایرفورس گفتم فورا هواپیما بذاریم من برم لس آنجلس. رفتم لس آنجلس، مهمون دارم جنرال جابلانسکی بود نماینده نورترو. قرار بود یه هفته اونجا باشم، یه روز اونجا بودم. ناتروب روز شنبه کارخونهش رو وا کرد، اون تأسیسات سری به کلی سری دیولپمان آتیش رو که مراقب و پست این باز کرد که به من نشون بده. من نشونم از اونجا، من از پرواز رو قط رفتم به لندن، از لندن رفتم تهران، گذاره با عرضه صحبت کردم، حرف همون زدیم. عرضه در نیاورون، با عرضه در نیاورون اومدم سعدابا، من اینجا بودم. عرضه رفت با نیکسون صحبت کرد، همون جلسه بود که عرضه گفتن دفاع خلیج فارس ما قبول
میکنم. سیستار روی این سیستم های مختلفی که ارتش میخریدن که خود تو مذاکره میکردین، تصمیم کی میگیره؟ شما میگید این علزه میگه که مثلا F-14 به درد ایران میخوره، یا F-15 یا F-16
اینا خیلی
یا کدوم ناوا به درد ما میخورن؟
اینا خیلی ظریفه.
و یعنی پروسس چی بود که شما تصمیم روی سیستم خاص میگرفتید؟
اینا خیلی ظریفه، یه دونش برات میگم.
بله تو میتونی نمونه باشه برات.
بله نمونه باشه بسرم. F-14 برات.
بله بفهم.
من مطالعه میکردم، گزارش میدم به علیزه که این سیستم در حال پیشرفت. گفتم من اولا مراقب خودم بودم، همیشه به علیزه گفتم من افسر ستاد علیزه، من بررسی میکنم، حضور علیزه گزارش میدم، تصمیم با فرمانده کل قواست. برای اینکه اگه قید از این میکردم رقبا تیکه تیکه میشه، من همیشه نمیشه. بنابراین من گزارشات میبودم برای علیزه که F-14 یا F-15 به این ترتیب پیش رفت.
شما یه تیم داشتین زیر خودتون یا فقط خودتونی تحقیقات؟
من داشتم، خودم هم تحقیقات میکردم، تیمم داشتم، میامدم بازی میکردم تیمم. یه نفر خریدار وقتی که با رقبا روبرو میشه دانشش بالا میزه. من میخواستم تانک رو دیزل بکنم، موتورش از بنزینی به دیزل، تمام متخصصین دیزل میادن برای من. هر کدومشون پرو کنترشو جلو من میگفتم، و من اگر عاقل بودم، فهمیده بودم، اهل مطالعه بودم، عرق خور نبودم، هر شب کاباره برو نبودم، هر شب رقص برو نبودم، هر شب قمار بکن نبودم، این رو میخوندم، خب دانش به دست میبردم. واضحه. بنابراین در این پست آدم دانش به دست میاره. وقتی که من دنبال رفتن F-14 و F-15 هستم و هی اطلاعات جمع میکنم، یواش یواش وارد میشم. وقتی که وارد شدم، هر حضرت مردم این شکلی فکر میکردن، ارتش هم این شکلی فکر میکرد که اگه بین F-14 و F-15 علیزاد میخواد یکی رو انتخاب کنه، اینو با خاتم میگه. اما این شکلی نبود، علیزاد به من میگفت.
این باعث رقابت میشد بین شما
مفصل، و من وقتی که علیزاد اینو میگفت باید مراقب جون خودم بودم، و من اینقدر هوش داشتم که مراقب جون خودم باشم. بنابراین مطالعات هم میکردم، میادم برای علیزه که این شکلی پیشرفتش اینه، پیشرفت اینه. اما آخسته به علیزه بودم، علیزه من نمیتونم جامعه جمعی اطلاعات بشم، اجازه بفرم یک کارو با چی علیزه؟ حالا اینو فقط من بودم میتونستم به علیزه بگم، نفر دوم تو مملکت نبود. اینو به شما 100% میگم و به هیچ عنوانم خودنمایی نیست. گفتم که علیزاد من جامعه جمعی اطلاعات نیستم، الان که علیزاد میخوان از بین این دوتایی انتخاب بکنی، اجازه بفرمه من پروژه منیجر F-14 و نیروی دریایی، پروژه منیجر F-15 و نیروی هوایی با عوامل وزارت دفاع دعوت بکنم بیان اینجا دو رقیب در مقابل هم علیزاد رو بریف بکنم. من با یه تیر صد تنشون زدم، با یه تیر برای اینکه با این اول ارزت قبول کرد. اول از همه جرم خودم حفظ کرد.
تا چه حد اصلا خاتم یا تدعیان یا ربی تو این مسئله دخالش هیچی؟
داشتم ولی خودشون
ولی فرمال بود یعنی
باز خودشون داشتن. اگه اینو ببینی میفهمی چی چی ارزت قبول کرد. من به سفیر کنم وزید فکر کنم دو تیم دو رقیب با من، یکی مکتن و دوگرس یکی گروه من با نماینده نیرو در یه نیرو هوایی وزارت دفاع. این آمدن در سعدآباد تو ناهارخوری اسلایداشون رو گذاشتن، سپایه هاشون رو گذاشتن، تخته هاشون رو گذاشتن، فیلم هاشون رو گذاشتن، حساب هاشون رو گذاشتن، دو رقیب در مقابل هم علازه تشریف بودن. سفیر امریکا بغلش نشست، رئیس ستاد بزرگ بردوش فهمده نیرو هوایی این طرف، منم مؤاخذه نشستم. دو رقیب در مقابل این هیئت عرضت رو بریف کرد. خب حالا شما در اینجا اگر یه خوده به مناسبات من اعلی حضرت وارد نباشی قضاوت میکنی که اعلی حضرت وقتی که بریف تموم شد یا قانع شده یا نشده دیگه. چه قانع شده بشه چه قانع نشده بشه، اعلی حضرت باید وقتی که از سر این جلسه پا میشه خاتم رو صدا کنه بهش بگه. باید خاتم رو صدا بکنه بگه خاتم من قانع شدم یا من قانع نشدم. اما حالا من نمیدونم یا عمدن یا سهوًا چرا واسه چی نمیدونم، ولی علایدت وقتی که بلند شدن خاتم رو صدا نکردن. اون هیئت رفت، علایدت من رو صدا کردن تو دفتر، گفتم خوش بینجا خود من قانع نشدم. خودت پاشو برو امریکا این تیاره ها رو ببین بیا به ما گزارش بده. حالا ببین ما باز گرفته رو بدتر شد
مختلی مسئله قضیه
ما پاشیدیم اومدیم امریکا. این قصهش وقتی که برد میگم همه چیز دیگهش هم همه شکلیه. ما پاشید اومدیم اینجا با هواپیما خصوصی رفتیم گروبن لوگایلن رفتیم لوگایلن. باز اینجا قصهش زیاده، قصهش خیلی زیاده. ما رفتیم لوگایلن، یه ادمیرال بازنشسته بود که در سر این پروژه بود به نام ادمیرال تونزند. ادمیرال تونزند اومد پلو منو وقتی که من رشتم اینا گفت جنرال یک آقایی به نام کاپیتن پولارد آمده اینجا میخوادش که ما بهش نمایندگی بدیم. وقتی ما بهش گفتیم که جنرال گفته نمایندگی ندیم، گفته من 4 روز تخت نگرش داشتم، بنابراین حق من این نمایندگی، برای خاطر که من در 28 مرداد در ایران وابسته دریایی بودم و من چمدون پول رو بردم بزن. گفتم که این آقا هرچی گفته بی خودی گفته، زیادی گفته، دستور من اینه که نماینده نباید داشته باشه. رفتیم و تایران بازدید کردیم و پرید و اینا. وقتی که من میخواستم دو تا پسر رو منم که الان اینجا هستن پمرام یعنی هوتن حمیدم من با خودم بردم. وقتی که اومدم بیام برم سوار هواپیما بشن که برم سن لوئیس که F-15 ببینم، قطعه تونگان ها جلو گفتش که جنرال در قانون آرمز سرویسز پروکیورمنت یه ماده است که اجازه میده حق العمل بدن. گفتم که اون مال امریکاست، مال ما نیست. من میرم وزارت دفاع به اون ماده یه تفسیر میزنم که روما رو خرید ما رو به کسی حق العمل ندن. از اینجا شروع شد که اون ماده
اضافه شد.
گفت نمیشه. گفتم حالا ببین میشه یا نه. از اینجا با سواش رفتیم سندویش افود معمولاً هواپیما که میره باسی با چک تست یه چیس همراهش میده. رفتن هواپیما F-15 با چیس رفتن تر با یه عیب فنی پدیکل نتونست بپره. بنابراین ما تا مدتی که قرار بود اونجا بمونیم موندیم، ولی هواپیمای F-15 نپریم. از جا سوار شدیم رفتیم لس آنجلس و کارمون رو تو لس آنجلس کردیم و برگشتیم واشنگتن. واشنگتن شب هم واسه من یه مهمونی دارم تو سفارت. وزیر هواپیمای اون شب باید برای من تو مهمونی گفت چرا تو پرواز F-14 دیدی؟ من پرواز F-15 ندیدم. گفتم تقصیر من نیست، من ندیدم، برای اینکه من هم لنگایلن رفتم هم سن لوئیس. گفت من حالا به شما یه پیشنهاد دارم. گفتم چه پیشنهاد؟ گفت من یه تایید در اختیارتون میذارم، تشریف ببرین ادوارد ایرفورس بیس در کالیفرنیا، اونجا خلبانای آزمایشی همه هواپیما هست، هم F-15 ببینین اونجا، هم F-14 ببینین، هم تایدهای دیگر رو اینجا من براتون
باشون صحبت
باشون. من دیدم پیشنهاد خوبیه. گفتم من با وجود که همین امشب برگشتم از لس آنجلس، فردا صبح میرم. فردا صبح سوار طیاره شدم رفتم ادوارد ایرفورس بیس. در ادوارد ایرفورس بیس این ادوارد ایرفورس بیس برای من خیلی مفید بود، برای اینکه با تمام خلبانهای آزمایشی صحبت کردم، معایب و ضعف بعضی موتوراشو فهمیدم، فهمیدم تا کجا طیاره ها تست شده، چه تستایی نشده، روشنتر و خیلی واردتر شدم. اون وقت اونجا بهم یوتیوب رو نشون دادن، اونجا بهم SR-70 من نشون دادن، خیلی چیزای بود. تاپسوکرت هم اون تاپسوکرت هم که مال ناسا اینا بود به من نشون دادن. ما اومدیم برگشتیم و اومدیم وزارت دفاع. به وزارت دفاع گفتم که اسپس چی چیه؟ اسپس رو ببنه. من دارم یه ردیف کتاب آنسیکل بدی. گفتم من که نمیتونم ماده حق العمل دادن اینجا پیدا کنم، شما از تو این کتاب اون ماده حق العمل رو پیدا کنیم به من نشونه. پیدا کردن رو به من نشونه، مادهش ماده منطقی بود، ماده نبود که قاشق چی درست بکنه، ماده نبود که برادران لاوی درست بکنه، ماده نبود که ابوالفتح مهدی درست بکنه، از ماده نبود. ماده بود که وزارت دفاع وقتی که خرید میکنه، اگر مشروط به اینکه خرید از خارجی از $1,000,000 بیشتر نشه با اعتراض طرف قبول میکنه. با وجود اینکه من دارم خیلی منصفانم هم گفتم من یه نوت میخوام بده، قبول نمیکردم ولی بالاخره پذیرفتم و یه نوت گذاشتم پروکیورمنت فور ایران که در اون نوت گفتن سازنده نمیتونه هزینه ایجنتی رو recurring expense منظور و هم این recurring expense گذاشتن. این یه کلک بود که سر F-14 ما گرفتار شدیم. وقتی که من فهمیدم که رو F-14 قرار داده حق العمل دارم، گورمن میگفتش که ما در صورت recurring expense نذاشتیم، اینو ما از کورپوریت دادیم.
حالا ولی اگر شما مستقیما میخریدین اصلا چرا اونا بیان به یه کسی که حق العمل بدن؟ اونا حق العمل حق دلالیه دیگه. نه
اساسش اینه، همیشه اینه.
ولی وقتی شما مستقیم میرین چرا به من پولو بده؟
همچنین به شما گفتم اون روز اولی که رفتم کشتی رو خریدم از انگلستان، گفتم مدت ها گذشت، روز رفتم پر علزد، پر علزد گفت ببین اتا شکایت کردم، یه کاغذ دو دست، حالا از من کسی شکایت بکنه معلوم اون کاغذی چی دست علزد دیده، معلوم از کجا اون کاغذ اومده دست علزد. من اومدم خونه، کاغذم یه ارمنی بود نماینده موسپل تورنی کلاف، این به علزد نمیشته بود علزد شما در ایران یه جنرال دارین که این جنرالتون در ایران برخلاف سیاست اعلی حضرت که ایجاد کار بر مردمه رفتار میکن، و بعد توضیح داده بود که من سالهاست نماینده مصبر تورنیک رفتم، حالا که شما پنج تا کشتی چهار تا کشتی خریدیم یک کشتی اونجا گذاشتیم تعمیر کنیم، من رفتم حق العملمو بگیرم، گفتن تو دیگه نماینده من نیستی. جنرال طوفانی هم میگه این من هم در تهران یک دفتر دارم، یک تعداد زیادی کارمند دارم، این کارمند ها بیکار شدن. بنابراین به جنرال طوفانی هم بگیم که یا خودش پول ما رو بده، این پرسنتاج این پرسنتاج کوچیکیه، یا خودش پول ما رو بده یا به انگلیسا بگه پول ما رو بده. قرض این داد به من فردش رو ازم بخوندی جوابش رو این سال عدستم. باز در نتیجه فشاری بود که از اون دست دربار بهش میده. من گفتم عدستم من اونو خوندم، یه مقدارش درسته یه مقدارش درست نیست. گفت چیش درسته چیش درسته؟ گفتم اینکه من نباید در مملکت بر خلاف سیاست هر عزت عملی بکنم که بیکاری ایجاد بشه. این حرف درسته. اما این آقایی که زیر این کاغذ امضا کرده بود، من تحقیق کردم نه اینجا دفتر داره نه کارمند، اما یه کلوب داره تو لندن، گویا کلوب جای دیگه هم داره، از اشخاصی هم پذیرایی میکنه به طرق مختلف.
درباره ایرانی هم جزده شد.
خب من حالا من
یه حقا کانکشن از اونجا بود.
گفتم که این تو اون کلوبش از اشخاص پذیرایی میکنه به طرق مختلف، نه خانم میره همه شد. اما اگه این پول نگیره اون کلوب ها بخوابه. اما در ایران کسی بیکار نمیشه. اون آشپز و اون پیش خدمت اونا به من دخل نده بشه. قصه یه نگاهی به من کرد، اصلا عدتت وقتی که من بهش این حرف رو میزدم از ته قلب خوشحال میشد. شما نمیتونی بفهمی از ته قلب خوشحال میشد، یعنی خوشش میامد از اینها، ناراحت نمیشد.
نگو عجیب نبود که این افراد دور خودشون جمع میکردن؟
خب بود دیگه، خب بود. چیکار کنیم؟ وقت گفتم که گفتم عرضت آخر سریش این میگه من یه پرسنتاج جزئی توی مامه هم، این پرسنتاج جزئی هم که بشه پول پنشت کشتیه، خیلی هم بزرگه. من دیناری ندارم بدم و اگه منم به انگلیسا بگم به این بده، باید این پول رو بدم به انگلیسا که بدم، برای که این پول از قیمت من کم کردم. عرضت گفت کاغذ چی بندست تو سطل آشکار. این عرضت این هر حضرت بود که این شکل از من پشتیبانی میکرد.
تیسا
من قدرت داشتم، قدرت هر حضرت قدرت من بود.
تیسا مثلا وقتی شما خب دست سیستمای نظامی خیلی پیچیده از امریکا میخریدین، F-14 آخرین دستگاهایی که اونا داشتن میساختن، F-18 این چیزا، آیا هیچ فشاری بود که اونا بذارن که بگن که خب حالا که ما این دستگاه رو داریم میدیم به نیروی هوایی، ما تعیین کننده بعضی از عمراش باشیم؟ یعنی ما دستگاه هم چون بعضی وقتا میدونیم بعضی میگن که اصلا فرض بفرمایید.
اولا میدونیم حالا خیلی من حرف دارم، خیلی دارم میدونیم اصلا هر وقت انگلیس امریکا به من رو نمیابود به خودش.
خود وقتی خارج میامده؟
خارج میامده انگلیس من به خودش دارم، برای اینکه من گزارشات به علا حضرت بدم. من دیگه شکلی یک گزارشات من به علا حضرت بدم، یک گزارشات من به حضرت بدم که بعدا خودم میدم که این گزارشات من باعث تصمیم گیری علا حضرت. بدونه من مثلا حالا همون حالا این برای میگم بعد میگم خیلی این یه دفعه که علا حضرت اومد اینجا، وقتی که حضرت مراجعه فرمیدن ایران، من دیدم یک مردی اومد امریکایی گفت علا حضرت فرمیدن من بیام پر شما به سپاس سفیر، گفتن که من بیام پر شما خودم رو به شما معرفی بکنم و زیر نظر شما کار کنم. اسمم هم حلکه. من فردا رفتم شرفیاب بشم، گفتم علیزه یه چیزی به نام حلج اومده پلو من، میگه علیزه منو هم فهمیدم من پلو شما اومده. گفت بله، گفت ما این دفعه که رفتیم در امریکا وزارت دفاع با اسکلسینجر صحبت کردیم، با اسکلسینجر صحبت کردیم، گفتیم که این مستشاری که شما برای ما تعیین کردین و فرستادین، اینا نمیتونن طرحهایی که ما بخوایم و مطالعاتی که ما بخوایم بکنیم برای ما بکنن، شما یک کمک دیگه واسه ما بکنید که بیشتر کمک فکری واسه ما باشه. و به اسیجه گفتیم الان من خودم هستم، مغزم مثل کامپیوتر کار میکنه، اما فردا که ما رفتیم ممکنه یکی جای ما بیاد چه این اطلاعات نظامی رو نداشته باشه.
آرمیش مگه این کار انجام نمیدادن؟
خب یک کاری میکرد، چرا؟
ولی نزید
میترسن. اون وقتش این هر یک مستشار وزارت دفاع قدرتش تو وزارت دفاع مثل این اولیدینور تو در وایت هاوس که این چی کارا میکرد؟ این هم همون شکل من این حلو من اومد این رو من براش نزدیک مسجد تو دمزش شمرو مسجد اون تو فرشته چی بود؟
نه نه
فرشته نه
حسینی ارشاد،
چند تا ساختمون خریدم، دفتر و خونه و بندوسات و چینا بشتم و این واسه من تیم متخصص می آمد و این تیم های متخصصی که ما بود بهترین متخصصی نمی خواهد.
اینا وقت به شما راجع به سیستم های جدید
همه چی به من بود. مثلا یکی از کاری که اینا واسه من کردن، اینا رو ستاد بزرگی اینا نه نیرو هوایی میده نه ستاد بزرگی، هیچ کس نمیده. اینا مثلا این تیم اینا رو فقط من اینا رو میفرستم میرفتن مطالعه میکرد نتیجه شو به حلقه حضرت. اینا مقایسه